در سال 1978 کشاورزان روستای شیاوگانگ چین در یک کلبه گلی جمع شدند تا یک قرارداد محرمانه را امضا کنند. با نوشتن این قرارداد در اوج کمونیسم اونها جونشون رو به خطر انداخته بودند. در این دوران همه در مزارع جمعی روستا کار می‌کردند و تمامی زمین‌ها متعلق به دولت بود. مالکیت شخصی معنایی نداشت. یکی از کشاورزان اون دوران تعریف می‌کنه که تو اون زمان همه چیز به جامعه تعلق داشت. کسی مالک چیزی نبود. کشاورز در یکی از جلسات از مسئولای کمونیسم پرسیدن که دندونای تو دهنمون چی؟ مالک اون هستیم؟ و جواب نبود. دندونهای شما متعلق به جمعه. روی کاغذ قرار بود که دولت چیزی که جمع کاشته و درو شده رو بگیره و بین تمام خانواده ها توزیع کنه. ولی هیچ انگیزه برای کار کردن نبود. چه صبح زود می رفتیم و سخت تلاش می کردیم و چه تنبلی می کردیم فرقی نمی کرد. سخت کار کن، کم کار کن. فرقی نداره. همه یک چیز گیرشون میاد. همین هم باعث می شد که آدم ها اونقدری جدی کار نکنن. در روستای شیاوگانگ غذا هیچ وقت کافی نبود. کشاورزها مجبور بودن به روستاهای دیگه برن و گدایی کنن. بچه ها گرسنه بودن و آدم ها بیچاره و ناامید. همین شد که تو زمستون 1978 بعد یک برداشت ناامید کننده دیگه یک فکر به سر کشاورزهای روستا زد. تصمیم گرفتن به جای اینکه به صورت جمعی کشاورزی کنن هر خانواده قطعه زمین خودشو داشته باشه. اگه یک خانواده محصول بیشتری به عمل می آورد میتونست بعد دادن سهم دولت محصول مازاد رو برای خودش نگه داره. چنین ایده‌ای اگرچه ساده است و حدوداً به قدمت تاریخه، اما در چین سال 1978 انقدر خطرناک بود که کشاورزها مجبور شدن در خفا جمع بشن و در موردش صحبت کنن. سلام، شما به اپیزود هفتم پادکست اسکروج گوش میدید. این قسمت در آذر ماه 99 منتشر میشه. اسکروج پادکستیه که در هر قسمت یک موضوع چالش برانگیز مطرح و سعی میکنه با کمک علم اقتصاد، سیاست و غیره به شیوه روایت داستانهای واقعی بهش پاسخ بده. توی این قسمت میخوایم دلیل بخشی از موفقیت اقتصادی چین رو بررسی کنیم. عصر یک روز زمستانی، کشاورزها یکی یکی و آهسته وارد یک خونه معمولی اون دوران شدند. توی این خونه نه خبری از برق بود، نه آب لوله کشی. سقف کاهگلی و زمین خاکی، بدون فرش یا هر چیزی. اکثر کشاورزها موافق بودند، دوست داشتن خصوصی سازی رخ بده، ولی بعضی ها هم مطمئن نبودند. می گفتن این کار مثل برق فشار قوی میمونه. البته روستایی های اون زمان چین تالا وسیله که با برق کار کنن نیده بودن، ولی در مورد شنیده بودن. می دونستن که اگه بهش دست بزنی همون لحظه می میری. کشاورزها با وجود همه خطرها پذیرفتن که این کار رو انجام بدن. از گرسنگی و فقر و فلاکت کارت به استخونشون رسیده بود و دیگه چاره ای نداشتن. اونها تصمیم گرفتن که یک قرارداد هم تنظیم بکنن تا همه ملزم به اجرا بشن. روی تنها کاغذی که توی روستا پیدا می‌شد و زیر روغن چراغ نفتی قرارداد رو نوشتن و سردسته کشاورزها قرارداد رو توی یک چوب بامبو توی سقف خونش پنهان کرد. اونها قبول کردن که زمین‌ها رو بین خانواده‌ها تقسیم کنن و هر خانواده قبول کرد که بخشی از محصولش رو به دولت و جامعه بده. هر کس هم چیزی فراتر از اون داشت میتونست برای خودش نگه داره. این قرارداد خطری که کشاورزها باش مواجه بودن رو در نظر گرفته بود. اگر هر یک از کشاورزها اعدام میشد یا به زندان فرستاده میشد، طبق قرارداد سایر کشاورزها از بچه‌هاشون تا سن 18 سالگی نگهداری میکردن. با این که اعضای قرارداد تلاش میکردن که قراردادشون رو مخفی نگه دارن، ولی وقتی به زمین‌هاشون میرفتن همه چیز متفاوت بود. قبل قرارداد کشاورزها به زور و با صدای سوت کار خودشون رو به زمین میکشوندن، ولی بعد قرارداد خانواده ها آفتاب نزده توی زمین ها سخت مشغول کار بودن. همه ما یواشکی در حال رقابت با هم بودیم. هر کس میخواست بیشتر از نفر کنارش محصول برداشت کنه. زمین همون زمین بود. آدم ها همون آدم ها و ابزار ها همون ابزار ها. ولی با تغییر قوانین اقتصادی، با گفتن اینکه هر کس میتونه صاحب بخشی از چیزی که میکاره باشه، همه چیز عوض شد. بالاخره فصل برداشت رسید. همه خوشحال بودن و میخندیدن. اونها کلی محصول داشتن. اما این خوشحالی خیلی پایدار نبود. یه روز مسئولین حزب کمونیست اومدن و سردسته کشاورزا رو با خودشون بردن. اونها به سردسته فوش میدادن و جوری باش رفتار میکردن که با یک اعدامی. برداشت آخر فصل اونها رو لو داده بود. محصولی که اونها توی یک سال برداشت کرده بودن بیشتر از جمع محصولات 5 سال گذشته. در 50 سال گذشته اقتصاد چین راه درازی رو طی کرده و خودش رو از یک جمعیت قحطی زده به بزرگترین اقتصاد دنیا رسونده. به لطف سیاست‌های درست اقتصادی از سال 1978 تا الان بیشتر از 500 میلیون آدم از فقر نجات پیدا کردن. زمانی امید به زندگی چینی‌ها فقط 36 سال بود و عده کمی سواد خوندن و نوشتن داشتن. الان چینی ها 76 سال عمر می کنن و 95%شون با سوادن. احتمالاً تا به حال اسم ماو رو شنیدید. اما ممکنه اسم دنگ شیاوپینگ کمتر به گوشتون خورده باشه. ماو زدونگ کسیه که در سال 1949 30 سال قبل از ماجرای کشاورزهای ما موفق شد نیروهای خارجی و نیروهای داخلی رو شکست بده، کشور رو متحد کنه و جمهوری خلق چین رو پایه‌گذاری کنه. اما دنگ شیاوپینگ زمانی که ماو جمهوری خلق چین رو بنیانگذاری کرد، بیش از 80% مردم در فقر زندگی می‌کردند. اما اون چیزی رو به وجود آورد که در 100 سال گذشته چین بی سابقه بود. یک کشور متحد.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
ما به دنبال چینی قدرتمند بود که همه توش برای حکومت کار میکردن. توی چین تصورات ما او، ملت چین از آمریکا و شوروی جلو زده بودند و دنیا رو رهبری می‌کردند. ماو یکم بعد از اینکه قدرت پیدا کرد، همه زمین‌ها رو از صاحبانشون گرفت تا یک جامعه کمونیستی رو تشکیل بده. حالا آدم‌ها توسط دولت استخدام می‌شدند، از دولت درآمد می‌گرفتند و روی زمین‌های متعلق به دولت کار می‌کردند. با تقلید از شوروی در 10 سال اول رهبریش، ماو تونست کشور رو به یک رشد بی‌سابقه برسونه. تولید صنعتی هر سال رشدی 2 رقمی داشت، اما این رشد مثل رشد و صنعتی شدن شوروی کم کم متوقف شد. ما او که از شوروی و شیوه هاش ناامید شده بود، در سال 1958 گام بزرگ به جلو رو مطرح کرد. برخلاف شوروی که همه تصمیمات رو مرکز می گرفت، ما او تصمیمات خرد رو به دولت‌های محلی سپرد. سایر ایدئولوژی‌ها نفی شدن و شعار بهتر قرمز باشی تا متخصص مطرح شد. به این صورت که مهم نبود فرد چقدر تخصص داشت. اگر کمونیست نبود، در دولت و تصمیماتش و حتی به عنوان یک شهروند نقشی نداشت و باید حذف می شد. برنامه گام بزرگ به جلو دو هدف داشت. اول اینکه کشاورزی در روستاها رو به حد اعلای خودش برسونه تا از مازادش بشه کارگران صنایع رو سیر کرد و دوم اینکه از ظرفیت روستاها برای صنعت استفاده بشه. در عرض چند ماه و به ضرب و زور مردم رو در دسته‌های بزرگ مجبور به کار در جمع‌ها کردند. دیگه مالکیت خصوصی معنایی نداشت و زحمت آدم‌ها به برداشت جمع کمک می‌کرد و نه پاداش خودشون. بیشتر از 25,000 جمع شکل گرفت که در هر یک 5,000 خانواده بود. آدم‌ها تشویق می‌شدن که به هر طریقی که می‌تونن به جمع کمک کنن. مثلا فرض می‌شد که گنجشک‌ها که بخش از گندم‌های روی زمین رو می‌خوردن به قحطی کمک می‌کنن. برای همین هم از مردم خواسته می‌شد با درست کردن سر و صدا گنجشک‌ها رو بترسونن و اگر هم تونستن اونا رو بکشن. ما او انتظار داشت که جمعی کردن اقتصاد باعث رشد صنعت و کشاورزی بشه، ولی سخت در اشتباه بود. اکثر کشاورزها بیشتر از زحمتی که کشیده بودن می‌خوردن، کمتر کار می‌کردن و کشتن گنجشک‌ها هم باعث حمله ملخ‌ها شد. وضعیت خراب شده بود و بزرگترین قحطی دست ساخت بشر رخ داد. 30 تا 55 میلیون نفر از گرسنگی مردن. وضعیت انقدر خراب بود که کم کم آدم‌ها یاد گرفتن که کدوم نوع از خاک قابل خوردنن و وقتی که اون نوع خاک کمیاب می‌شد، می‌دونستن که کدوم نوع از زغال سنگ می‌تونه لحظه گشنگیشون رو تسکین بده. از همه بدتر اما این که در تمام این سالها ما اون نمی‌خواست به شکستش اعتراف کنه و حتی سعی می‌کرد با صادر کردن گندم به کشورهای آفریقایی و کوبا اونها رو مجاب کنه که به آیین کمونیسم چینی رو بیارن. اون حتی در ازای حمایت‌های سیاسی و دریافت سلاح هم گندم‌ها رو صادر می‌کرد. و وقتی که ژاپنی‌ها و آمریکایی‌ها خواستن برای رفع قحطی به چین 100,000 تن گندم بدن، با کمکشون مخالفت شد. البته که مرگ مردم برای ما او بی‌معنی بود. نقل قولی از ما هست که میگه مرگ هم فواید خودش رو داره. باعث میشه زمین بارور بشه. در اوایل کار ما او تمام منتقدین رو حبس، اعدام یا تبعید کرد. ما او دنگ شیاپینگ رو هم به تبعید فرستاد. دنگ مردی بود که از زمان بنیانگذاری جمهوری خلق با ما او همراه بود. در مقابل ما او که به بهتر قرمز باشی تا متخصص باور داشت، دنگ بسیار عملگرا بود و روی عقاید تعصبی نداشت. در یک جلسه گفته بود مهم نیست که یک گربه سیاه یا سفیده، تا وقتی که موش بگیره گربه خوبیه. ما او اما کم کم مجبور شد که با اشتباهاتش مواجه بشه و آقای دنگ شیاپینگ کم کم پیش برنده جدید جمهوری خلق چین شد و چین رو تبدیل به قولی کرد که امروز می‌بینیم. روزی که سردسته کشاورزهای داستان رو به حزب محلی کمونیست می‌بردن، هیچ وقت تصور نمی‌کرد که زنده از اونجا بیرون بیاد. چه برسه به اینکه تا به امروز زنده بمونه و پادکست انگلیسی زبان پلنت مانی برای دیدار با شخص اون به چین سفر کنه و باهاش مصاحبه کنه و حتی یک آدم بشینه و مصاحبهش رو به فارسی ترجمه کنه و شما بهش گوش بدید. اون روز برای سردسته کشاورزها روز وحشت بود. فکر میکرد جدی جدی قراره بمیره. اما یک تماس اون رو نجات داد. یک مقام بزرگ مرکزی با حزب محلی تماس گرفته بود تا بهشون بگه که با سردست کاری نداشته باشن. اون گفت من از کار این کشاورزها حمایت میکنم. داستان این کشاورزها باید به بقیه کشور هم گفته بشه. به کمک این مقام بزرگ حزب مرکزی، خصوصی سازی به آهستگی و با برنامه ریزی دقیق کم کم کل چین رو فرا گرفت و الان بیشتر از 70% مردم چین برای بخش خصوصی کار میکنن. تصویر این مقام بزرگ حزب مرکزی روی کاور این قسمت اسکروج هست. مرد کابویی داستان ما کسی نیست جز دنگ شیاپینگ. دنگ شیاپینگ اولین مقام رسمی بود که به آمریکا سفر کرد و کسی بود که روابط رو با غرب عادی سازی کرد. اون برای اینکه تصویر مهربونتری از چین ارائه بده، در یکی از جشن‌های آمریکایی شرکت کرد، کلاه کابویی پوشید و با عادی سازی روابط با سایر کشورهای جهان تونست سرمایه گذاری خارجی زیادی رو جلب بکنه و تولید کشورش رو به قدری بالا ببره که الان چین از منظر قدرت خرید بزرگترین اقتصاد دنیاست. تصور کنید چین میخواست همچنان بر مسیر غلط خودش پافشاری کنه. آیا امروز روی تک تک محصولات چینی عبارت Made in China نقش بسته بود؟ ماو میخواست رهبری دنیا رو به دست بگیره. اما دنگ شیاپینگ معتقد بود که چین باید به خودش بپردازه و نباید توجه ها رو به خودش جلب بکنه. همین هم شد که آروم و بی صدا چین تبدیل به رقیبی برای غرب شد. آزادسازی تجارت و باز کردن درهای کشور رشد اقتصادی رو مثل فنر فعال کرد. شاید اسم شنزن رو شنیده باشید. جایی که قبلاً یک روستای ماهیگیری کوچک توی چین بود، امروز قلب اقتصادی جنوب چینه و درآمد این شهر از هنگ کنگ هم بیشتره. این روزها دولت چین به وضوح به اتفاقی که بین روستاییان شیاوگانگ رخ داده میباله و قراردادی که روزی پنهان و غیر قانونی بود امروز توی موزه نگهداری میشه و بچهای چینی توی مدرسه در مورد این قرارداد میخونن. چیزی که شنیدید اپیزود 7 پادکست اسکروج بود. توی این گیرودار کرونا فرصت رو غنیمت شمردیم و سایت اسکروج هم راه افتاد. برای خوندن مطالب بیشتر در زمینه علوم اجتماعی لطفاً به سایتمون سری بزنید و حتماً نظر بدید. کافیه توی گوگل اسکروج پادکست رو سرچ کنید. برای حمایت از اسکروج و ادامه تولید اون لطفاً ما رو به دوستاتون معرفی کنید. میتونید ما رو در اینستا، توییتر، لینکدین، تلگرام یا تمامی پادگیرهای مورد علاقتون دنبال کنید. کافیه دنبال اسکروج پادکست بگردید، سرهم با دوتا او. اگر سوالی در مورد آدم‌ها، جامعه، اقتصاد یا سیاست ذهنتون رو درگیر کرده، میتونید از طریق سایت، تلگرام یا ایمیل از هم بپرسید.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.